أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از این جای عهدنامه حضرت شروع میکنند به نصایحی و دستوراتی رو به حاکم دادن. سلسله است از دستورات که دونه دونه شو میخونیم، البته طبیعتا همش امروز نمیشه و بخشش هم به جلسات بعد موکول میشه. اولین دستوری که میفرمایند که اطلق عن الناس عقدت کل حقدن. اطلق یعنی در حقیقت اطلق که امرش اطلق شده، یعنی اطلاق به معنای رها کردنه. عقده هم به معنای پیچیدگی و گره، یعنی که خلاصه داستان گره حقد رو رها کن. معمول مترجمین معنا کردن که گره کینه را بکشای. خوبه، ترجمه ظاهرن خوبیست، البته به معنای گشودن لازمشه، یعنی گره رو رها کن. شاید یک تنظیر دیگری باشه، من البته به صورت احتمال مطرح میکنم، به این که اسب رو و شتر رو وقتی میخواستند جای ببندند، این دهنش و اون افسارش رو به جای گره میزدند. اینو وقتی میگفتن رها کن این گره رو، یعنی رهاش کن، بلکن بره. تنظیر و تشبیهی در این باشه، نه این که حالا گرهه که امروز ما در نخها میزنیم، به معنای بیشتر از اطلاق به معنای رها کردن و آزاد کردن و گشودن به این معنا. اما حالا قرار همین گره گشایی هم میتونه به همین معنا باشه، یعنی گرهی که برای مهار و افسار چارپایان به کار میبرن اونو باز کن، رها کن. نکاتی درش وجود داره. اولین مسئله‌ای که وجود داره، خب این که گره هر کینه ای را باز کن، کینه کی از کی؟ یکیش ممکنه باشه که کینه مردم از مردم، یعنی یه کاری بکن که مردم توشون کینه نباشه، نوعی مدیریت کن که بین مردم حقد و دشمنی و کینه نباشه. یه معناش این که کینه مردم از خودت رو نذار شکل بگیره، کاری بکن که مردم از تو کینه به دل نگیره. یه احتمال سومی هم هست که بگیم مراد خودت از مردم کینه نداشته باش، کینه خودت از مردم رو از بین ببر. تو کلمات شارحین بعضا همون به معنای کینه مردم از حاکم معنا شده، ولی خب این با توجه به کل حقدن عقدت کل حقدن همشو شامل میشه، یعنی هم باید حاکم مراقب باشه خودش از مردم کینه نداشته باشه، هم کاری بکنه مردم کینه او رو به دل نگیرند، و هم نوعی هم مدیریت بکنه که خود مردم بینشون صلح و صفا و دوستی و رفاقت باشه. نکته اول. نکته دوم این که خب این گشودن گره کینه به دو صورت ممکن، هر دوشم تعبیر به اطلاق میشه، البته یکی تعبیر مجازی است ولی مجاز شایعی است که میشه بهش میل پیدا کرد، یکی حقیقی است. یکی این که بگیم خب کینه هست او رو رفع بکن، این تعبیر حقیقی، یعنی هر کینه‌ای که موجود است و اصطلاحاً عقد الوضع شکل گرفته تو او رو باز کن. حالا چجوری؟ برو محبت کن، نیزارا راجبش حرف میزنی، محبت کن با مردم، رفاقت کن، مشکل حل کن. یکی هم که تعبیر مجازی است ولی ممکنه مجازی باشه که ازش فهم میشه، یعنی اصلا نذار کینه شکل بگیره، به گونه ای عمل بکن که کینه اصلا شکل پیدا نکنه. اون البته اطلاق کل حقده نیست، چون حقدی نیست که بخواد گشوده بشه و بخواد گرهش باز بشه، ولی بالاخره میشه گفت که آقا مجازن دفع رو ما اراده میکنیم و لغت رفع رو به کار میبریم، یعنی اصلا نمیذاریم شکل بگیره ولی میگیم رفع، کمان که این در جای خودش هم در مواردی که پیرامون رفع و دفع صحبت میشه پیرامون این هم گفته شده و بیان شده. پس به عبارتی این که حضرت میفرمایند که گره کینه رو باز کن، گاهی به عوامل پیشینیه، یعنی اصلا نذار گره شکل بگیره و کینه شکل بگیره، گاهی به عوامل پسینیه، یعنی حالا که کینه شکل گرفت اون رو مرتفع کن، اون رو برطرف کن، اونو گرش رو باز کن. این هم نکته دوم. اما در رابطه با خود حقد چیست و چیستی حقد، خوبه مقداری صحبت کنیم و یه ذرم روایت در رابطه باش بخونیم. حقد در مقابل و ضد نصح و نصیحته، یعنی اون چیزی که در شما خیرخواهی مردمه بهش میگن نصیحت یا نصح، نقطه مقابلش حقده، ضدشه، تقابلشه، یعنی جز جنود عقل و جهل که قرار میدن، این از جنود رحمانه و اون از جنود شیطانه. شما وقتی از کسی ناراحت میشید، بغضی دارید، یک دشمنی دارید، غضبی پیدا میکنید، دو حالت داره، یا این غضب رو ابراز میکنید، همون لحظه آشکارش میکنید، به این میگن ادامت. اما اگر این غضب رو در درون خودتون پنهان کردید و ثابت نگهش داشتید، یعنی غضب ثابت پنهان در ضمیر رو بهش میگن کینه. پس در مفهوم کینه یک ناراحتی است که ما ابرازش نمی کنیم، از کسی به دل نگه می‌داریم و این رو بروزش نمی‌دیم برای وقت مناسب، حالا وقتی که لازم بود اونو به سزای اعمال ننگینش به تعبیر خودش می‌رسونیم. پس نفس کینه بده. چرا؟ خاطر این که غضبه و غضب پنهانه که انسان در ضمیر خودش پنهان میکنه و در روایات ما هم کمان که خواهیم خوند خودش مذمومه، گفتن انسان نباید این گونه باشه و به شدت هم ازش نهی شده، هم به سبب خودش که حالا روایات هم اشاره میکنم و هم به سبب این که زمینه اخلاقها و رفتارهای بد دیگری میشه، رذایل اخلاقی دیگری رو پدید میاره، هم باعث دروغ میشه، باعث تهمت میشه، باعث بهتان میشه، باعث غیبت میشه، باعث شماتت میشه، بعضن باعث استهزا میشه، انسان رو خلاصه از عدالت خارج میکنه. وقتی نسبت به چیزی انسان حقد و کینه داره، نسبت به او دیگه داوری منصفانه نداره. حالا روایتش رو ببینیم، روایتی که در این باره هست، اتفاقا اکثرش هم از خود امیرالمؤمنینه که از ورع در این میزان الحکمه اینا رو جمع کرده و زحمت خوب خوبی هم هست از همین بخونیم. بله، ببینید از من دیگه آدرسش رو نمیگم، از خود همه اینا از قراره و از امیرالمومنینه، حالا الا مخرجه که اونا رو اشاره میکنی. بفرماید که الهقدو الامل عیوب، پسترین عیب هاست، زیاده، من بعضیاشو میخونم. الهقدو یزری، یعنی این که حقد انسان رو نابود میکنه، خود حقود رو نابود میکنه. یه مسئله دارن قدیمی ها که میگن یه مصیبت به طرف وارد میکنی صد تا به دل خودت، این واقعا خودش رو نابود میکنه. الهقدو داء دوی و مرض موبی، یعنی حقد یک درد سخته و یک بیماری مهلک مصری است. واقعیتش هم اینه، وقتی شما کینه پنهان ثابت دارید، آرام آرام هی من میبینم زیاده در منم این ایجاد میشه. باز میفرماید الهقد نار لا تطفا الا به ظفر، یه آتشی است که این خاموش نمیشه مگر اینکه انسان بتونه پیروز بشه، یعنی انقدر جنگه که انسان که انقدر در درون خودش با این حقد داره. باز از حضرت طهروا قلوبکم من الحقد فانه داء موبی، این یک بیماری مهلکه، قلباتون رو از او پاک کنید. یک روایت دوباره تکون دهنده است، حضرت میفرمان رأس العیوب الحقد، رأس و رئیس همه مشکلات اینه. به همین جهته که اشاره کردم، چون شما وقتی کینه دارید نمیتوانید منصفانه داوری کنید، وقتی نتونستید باعث میشه بقیه رذایل اخلاقی هم که ممکنه در انسان یک جوانه ای داشته باشه اینا بارور بشه. که روایتی از امام هادی که در بهار نقل شده، العتاب خیر من الحقد، میگن این خیلی بهتره که آدم اگه از کسی عصبانی هستی برو گله کن، بهتر از اینه که تو دلت نگهش داری. باز از امیرالمومنین، انما اللبیب من استسل الاحقاد، لبیب میدونید کیه؟ خردمند، یعنی لبیب کسیه که کینه ها رو از دلش بیرون میکنه، یعنی به نفع خودش عمل میکنه، احقاد رو از دل بیرون میکنه. روایت دیگری از امیرالمومنین، سبب الفتنه الحقد، سبب همه فتنه ها و دعوه ها حقده، سلاح و شر الحقد، اسلحه شرور کینه است. من زرع الاحن حسد المحن، باز از امیر المومنینه، کسی که کینه بکاره، احن هم به معنای همون کینه است، که هر کی کینه بکاره رنج و محنت درو میکنه. و باز فرمودن من کسر حقده قل عتابه، که این همون معنای دیگه ایست که از روایت امام هادی خوندیم از تعبیر امیرالمومنینه. می‌فرمایند هر کی کینش زیاد بشه گله گذاریش از دیگران کم میشه، یعنی چون می‌ریزه تو خودش. بعد در رابطه با آدم کینه ورز میگن الحقود معذبون معذب نفسه. آدم حقود کسیست که خودش بیشتر از همه ناراحته، متضاعف الهمه، یعنی غم و غصه‌اش دوچندانه، دو برابره، خودش بیشتر ناراحته، هر چقدر بتونه اینو از درون خودش بیرون بکنه خوشتره. الحقود بعد باز می فرمان به سل عشیر و الحقود. خیلی آدم حقود همنشین بدیه، آدم رفیق همنشینی که حقود باشه نگه می داره، یا می بینید اینم دیدید طرف تا ناراحت هم میشه یه دونه فایل داره شروع میکنه از 40 سال پیش ردیف دونه 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 اینا رو من موندم چجوری هم بعضی یادشون میمونه، همه رو اون روز چی بود اون روز چی بود. لیس لحقودن اخوه، که اگر این رو حکومت بر ادله اخوتم بدونیم که خیلی هم معنا میشه، که اصلا کینه توز را برادری نیست. حالا دو معنا میتونیم بگیم، یعنی اصلا حق برادری نداره، یا حالا اگر به اون معنای خیلی تلخ هم معنا نکنیم، یعنی خودش نمیتونه با کسی برادری بکنه، توان این که بتونه برادری بکنه که لازمش نصیحت و نصح و دلسوزیست نداره. لا مودت لحقود، چی فرمودید؟ لیس لحقودن اخوه، دوباره این از قراره، لا مودت لحقود، حقود مودت نداره، مودت یعنی دوستی نداره. لا یکون الکریم حقودا، آدم بزرگوار نمیتونه کینه توز باشه، خاطر این که برحال هر یک مصیبتی پیدا میشه یه بدی میکنه در ذهنش نگه میده. به تعبیر امروزی ها خوب آدم نقطه یه دکمه دیلیت داشته باشه، پاک کنه بالاخره اینا رو بره. از امام صادق روایتی است که المؤمن یعقد ما دام فی مجلسه فاذا قام ذهب عنه الحقد. خیلی تعبیر قشنگه، میگه تا همون لحظه که هستید دیگه پا شدید تموم بشه دیگه، یعنی همون لحظه که بود دیگه جلسه که تموم شد هرچه بوده، این به خصوص در رابطه با حرف ها داره یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه دیگه، این هم بخواد به عنوان اینکه تو دلش نگه داره. مادامی که در مجلسید حالا ناراحتی میشید دیگه، اما دیگه بعد این که بلند شدید فاذا قام ذهب عنه الحقد، مؤمن کسیست که وقتی بلند شد کینه ازش میره. در منابع اهل سنت هم نقل شده، نه ببخشید خود بهار، از بهار نقل کرده از رسول الله که فی صفت المؤمن قلیلا حقده، گفته مؤمن کسیست که حقدش کمه. خب اینا یه ذره روایاتی هم اشاره بکنیم. پس حقد این کینه، در حقیقت کینه است که کینه اون دشمنی و بغض ثابت پنهان شده است که ممکنه جاهایی بروز پیدا کنه ولی دوباره خودش در درون فرد و در باطن فرد باقی میمونه. این که چگونه هم ما با این کینه برخورد کنیم، راه مقابلش چیست؟ برای این که اصلا این پدید نیاد در دیگران، کینه‌ای که در دیگران، مراقب آدم باید زبونش باشه. خیلی وقتا اینا از شوخی های بی جا شکل میگیره، یه چیزی میگه طرف میرنجه، یا از یک اشتباهاتی که هست، لذا راهش اینه که سریع همون لحظه معذرت خواهی کنه، عذر خواهی کردن، که حالا خواهیم دید در ادامه حضرتم بله شاید به همین جهت در ادامه بلا فاصله به عذر اشاره میکنن در همین عهدنامه، البته بنابر نقلی که در تحف وجود داره. یکی هم خیر دیگران رو بخواد، تلاش کنه. اینها عواملی است که انسان اصلا نذاره که حقد پدید بیاد، نذاره کسی کینش رو به دل بگیره، جلوگیری کنه از پیدایش کینه در دیگران. شما اگه از ابتدا واقعا خیر دیگران رو بخواید، این اثر خودش رو میذاره. شما که بخواید اذیتش بکنید، خب اونم آرام آرام به دل میگیره شوخی یا عمل، و بعدم سرعت عذرخواهی، اینها خیلی موثره. اما حالا اگرم شکل گرفت، چگونه باش برخورد کنید؟ در مورد دیگران گفتند که یکی از مواردی که اگر میخواهید دیگران کینه شما رو نداشته باشن، شما کینه اونا رو نداشته باشید. این ازوان روایت از امیرالمومنینه، فرماد احسد شر من صدر غیرک به قلعهی من صدرک. اگر میخوایی یک چیزی رو، بدی رو از سینه دیگران درو کنی، از سینه خودت ریشه‌کن کن. شما خودت که دشمنی رو بذاری کنار، اثر میذاره، او هم کنار میذاره. یکی دیگه مواردش محبت کردنه. بالاخره انسان ها دلشون نرم میشه، محبت کنید بشتر هم و سعی بکنید که به هر حال اون کینهی که شکل گرفته، بغض ثابتی که شکل گرفته رو آرام آرام نرمش بکنید، و حالا چه با محبت های عملی چه محبت گفتاری، به نوعی عبین ببرید. اتفاقا روایت از پیامبره که میفرماید که حسن البشر یذهب بالسخیمه، یعنی همین کینه سخیمه، یعنی کینه، میگن که خوشرویی سخیمه رو از بین میبره. صحبت کردن، حرف زدن، معذرت خواهی کردن، محبت کردن، تعریف کردن، حالا اگه جایی ازش تنقیص کردی جای دیگه تعریف بکن. یکی هم مواردم که جالبه در مسئله این که معمولا انسان اگه یه ذره گرفتار مشکلات بزرگتر بشه، کینه های کوچکتر از ذهنش میره. یعنی معمولا ما گرفتار مسائل حد خودمونیم، سطح خودمون رو ببریم بالا، این چیزام برداشته میشه. این تعبیر میکنن به دلتو دریا کن نجس نمیشه، اینه. یعنی شما اگه تمام هم و غمت اینه که مغازه چیه، شغل چیه، کار چیه، منبر چیه، خب طبیعتا کسی که تو این حوزه به تو اذیت کرده، تو این حوزه نسبت به او کینه پیدا میکنه. اما اگه مثلا فرض کنید که حالا بچه 3 ساله اومد به شما یه چیزی گفت، یا مثلا فرض کن زد یه پرتقال دستت ورداشت خورد، اینقدر شما بالاتری که از او کینه به دل نمیگیری. اون بچه به نسبه بچه 3 ساله کینه به دل میگیره، ولی شما لول خودت رو بر بالا. پیدایش مشکلات بزرگتر، مشکلات معنی یعنی اون همم بزرگتر، مسائل بزرگتر، اینکه شما یه دغدغه‌های بزرگتر از این امور داشته باشید، باعث میشه کینه‌های کوچکتر از بین بره. آدمی که توی افق بالاتری پرواز میکنه، به این مسائل پایین دستی توجه نمی کنه. این مطلب هم اتفاقاً از امیرالمومنین خیلی قشنگ مورد اشاره است. عند الشدائد تذهب الاحقاد، میگه وقتی شدائد و مشکلات و امور شدید پیش میاد، حقد و اینا از بین میره. حالا توجه بکنید، مثال بونو، 2 نفر همسایه‌ان، خیلی هم با هم بدن، حالا سیل اومده دیگه، وسط سیل که این نمیتونه به کینه بپردازه، هر دوشون باید کمک کنن، فعلا یه کاری کنن که سیل رد بکنن. این که اتفاقات بزرگ مثل جنگ ها، مثل زلزله ها، مثل یک انقلاب های بزرگی که اتفاق میفته مردم به هم نزدیک میکنه از همین بابه. یعنی یک مصائب بزرگ مردم یهو یکسان میشن. چرا؟ چون همه چیزا رو میذارن کنار، باید به اون بپردازن، بحث و بحث دیگه ای میشه. دشمن خارجی که حمله میکنه همه داخلی ها یه پارچه میشن. چرا؟ چون الان که وقت دیگه نیست به هم بپردازن، باید برن راجع به او حرف کار کنن، طبیعتا سه گذشته یادشون میاد. این راهاییست که احیانا در رابطه با حقده های مخالفین رو چگونه از بین ببریم. اما یه بحثایی هم، یه راهلایی هم معلمین اخلاق گفتن که حقد رو در درون خودمون چه کنیم پدید نیاد. یعنی آنچه گفتیم در رابطه این بود، حالا اگه کسی از شما کینه به دل داره چه کار کنید کینش از بین بره؟ یه وقت اینه که خودتون چه کنید که کینه اصلا به دل نگیرید، یا اگر به دل گرفتید ازش عبور کنید. یکیش این که آدم مرتب به این توجه بکنه که این حقد ده مقابلش ضررش به خود آدمه. دائم داره فکر میکنه، وقتش رو گذاشته، همتش رو گذاشته که کیو اذیت کنه، از درون میسوزه، شب خوابش نمیبره، هی تو وقت خواب بلند میشه، از اعصابش به هم میزنه. عبور کنید ازش، این توجه به این بکنه انسان که این مسئله بیش از این که به او ضرر بزنه خودت داره میسوزونه. این آدم دلش با حال خودش هم بسوزه، اینه که اصلا توجه به این نمیکنه. آره ما بخوایم برای این که یه بلا به جان او بیاریم، صد تا بلا به جان خودمون بکنیم، چه فایده ای داره؟ به همین جهت هم یکیش اینه که آدم حواس خودش رو پرت کنه، فراموش کنه. فراموش کردن به اینه که یکیش از راه‌ها اینه که افق خودش رو ببره بالاتر، یکیش هم خودش رو چیزای دیگه مشغول کنه. حتی در زمینه عشق و محبت و اینا هم همینجوره. مشکلاتی که آدم روحی پیدا میکنه برای عبور ازش اینه که انسان یک کار دیگه ای رو در خودش پدید بیاره. مثلا تو اوج عصبانیت های اداوتگونه اون لحظه میخواد بیاد باشه ورزش سنگین کنه، اینقدر بدوه که از خستگی مجبور بخوابه، این فرصت نکنه به این فکر کنه. کسی که درس داره از صبح ساعت 6 صبح باید بدوه تا ساعت 12 شب، با فرصت نمیکنه به بقیه امور کار فکر کنه. که آدمی که این مسئله شه ذهنش رو به چیزهای دیگه معطوف بکنه، تلاش کنه به چیزهای دیگه فکر کنه، شروع کنه به هنری به پردازه، نقاشی کنه، ورزش کنه، یه اصلا وادیش رو عوض کنه، یه دایره دغدغه‌هاش رو از این امور خارج بکنه، به هر حال تلاش کنه که فراموش کنه. یکی از امور دیگه که باز معلمین اخلاق گفتن از کسی اگر به کینه به دل داری، برای عبه این بردنش ولو این که به زور بهش محبت کن. اونم نمیدونه که شما به کینه ازش به دل داری، ولی شما خودت که میدونی، محبت کنی خودش عاملی میشه که این آرام آرام از بین بره و این فراموش بشه. به همش هم البته تو اون اگر توجه بکنیم که اینها باعث پستی خود انسان میشه، همش تحت اون عنوان کلی تقوا میاد دیگه. انسان تلاش بکنه در دفع رذایل اخلاقی، که خب در این زمینه معلمین اخلاق بسیار سخن گفتن، ما فقط به صورت تیتروار بهش اشاره کردیم و ازش عبور کنیم. این نصیحت اولی که البته میگم با توجه به اینکه بحث کینم بحث خیلی مهمی است و همم به نوعی گرفتار هستن، این رذایل اخلاقی اینجور نیست که صفر صدی باشه، این صفر و یکی نیست که در یکی هست در یکی نیست، در همه هست، کم و زیاد داره. هیچ کسی به صفر نمیرسه، هیچ کسی هم به صد نمیرسه. آدم ها اگه تلاش بکنن در درون خودشون، البته بعضیا بسترشون ندارن، مثل استعداد دیگه، یادتون باشه در بحث طلب و اراده امام این بحث رو صورت پررنگ داشتن که فرمودن خب بله بعضیا ذاتشون ذات خوبیست، بعضیا هم ذاتشون بدتره، ولی اینجوریه که اون که ذاتش بده دلیل داشته باشه برای این که بگه من چون بد هستم پس اب نداره بد بمانم، خب تلاش باید بکنی بد نمانی. مثل کسی که استعدادش کمه اون که استعدادش زیاده، خب اون که استعدادش کمه باید بیشتر کار بکنه. کسی که حافظش خوبه کسی که حافظش بد. خصایل اخلاقی هم مثل همینه دیگه، آدم بعضی وقتا خصلت‌هایی داره، در یه عده کمتره در یه عده بیشتره. یه عده حسد ندارن، کینه ندارن، بغض ندارن، یه عده به ذات اینا توشون هست. حالا آیا از کودکی گرفته، از افراد گرفته، اینا اصلا جنمه، اینا رو ما الان تو بحث روانشناسیش نمی‌ریم و مکاتبش هم توش از یه متفاوته تو این زمینه گفتن. ولی هر کسی ولو به اندازه‌ای هم درش باشه باید با خودش دائما مقابله کنه، باید در این مسئله توجه بکنه. راهش هم گفته شده، مسئله‌اش هم گفتم، بسیار مطلب مهم. پس این دستور اول که فعلا همین مقدار ازش عبور کنه. بالا بعضی ها گفتن چرا از باب اون روایتی که الناس معادنون که معادن الذهب والفضه، اونو گفتن که مثلا جبریه و اینا خواستن برن که میگن این بعد کلن در مورد کینه میگن بده. اونجا نباید شما نسبت به اونام کینه داشته باشید، اونا را هم باید با عقل و خرد، چون کینه انسان رو واقعیت کینه حتی در محاسبات خودتونم دچار اشکال میکنه، یعنی آدم رو احساسی میکنه، آدم در احساسات تصمیمات درست نمیگیره، به نفع خودت هم نمیگیره. مثل همونه که گفت اقتلونی و زیدن، طرف داشت با زید کشتی میگرفت، اینقدر از زید بدش میومد میگفت بزنید، تیر بزنید، گفتن خب بزنیم به اون میخوره به تو هم میخوره، گفت منو بکش زیدم بکن، الان این به جهنم، من بیمیرم ولی زید بمیره. اینقدر بعضی وقتا طرف کینه بالا میگیره، هممون هم از اون لحظاتی که آدم عصبانی میشه میگه هر بلایی میخواد سرم بیاد بیاد، این اذیت بشه، غافل از این که اصلا حالا تمام اینا برای اینه که تو خوش باشی، نه اینکه او آزار ببینه، اون که اصل ثابت اصلی نداره. بعد دستور دوم بذاریم بریم جلو، اون چرا دشمنی بکنید، باز به کینه نرسون. بله بغضه معنی مثلا به معنی دور، تجنب هم گفتم که معانی شناعت به معنی تجنب. دومین دستوری که حضرت میفرمایند میگن وقت انکسب و کل وتر یا وتر. اینجا دقت کنید، اینجا رو معمولا همه مترجمین دوباره دنبال روی هم رفتند، این وتر رو به معنای کینه گرفتند یا به معنای عداوت یا انتقام یا دشمنی. البته لغت وتر، حالا اصلش یعنی وقت بکن، قطع بکن از خودت سبب هر وتری و وتری را. وتر به معنای تنها ماندن در مقابل شفق، یعنی دوتایی، جفتی، جفت و تاق در فارسی میگن. شفع و وتر هم که نمازهای در شب وجود داره، اون چون یه رکعت اون دو رکعت. اما از اونجایی که معمولا کسی که کشته میشه بستگانش تنها میمونن و وقتی تنها میمونن به دنبال انتقام هستند، از این جهت به انتقامم وتر میگن. وتر یعنی انتقام گرفتن. از چه جهت؟ از این جهت کسی که تنها موند، یعنی همه زادروچو کشتن، پس منتقم دیگه. البته در تعبیر زیارت عاشورا که السلام علیه یا سار الله و ابن ساره والوتر الموتور یا والوتر والوتر الموتور که هر دوش رو میشه خوند، این چندین معنا اونجا داره. موتور معنای اصلی لغویش یعنی کسی که صاحبانش کشته شدند و این تنها مونده و خونخواه آنهاست. الوتر الموتور یعنی ای تنهایی که خونخواه ما بقی هستی، یعنی عصر عاشورا همه کشته شدن تو تنها موندی. ظاهرا بهترین معنایی که میشه بر این لغت به کار برد همینه، یعنی موتور به معنای خونخواهه، به معنای کسیست که همه کشته شدن، همه اطرافیانش، که قتیل لهو، همه رفتن، این تنها مونده، صاحب القتیله. یه احتمال دیگه هم این که بگن نه، این تنهای تنها، موتورم به معنای تنها بگیرن دیگه، این خونخواهی اینا رو توش قرار ندن. اما لغت وتر یعنی این که پس منتقم، یعنی خونخواه. اینجا لغت های معمولا کتاب ها اینجوری معنا کردن که ای مالک تو قطع بکن، یعنی از بین ببر، از خودت، یعنی در خودت سبب هر خونخواهی را، سبب هر انتقام و دشمنی را. خب باز دوباره اینجا این سوال مطرحه که خودت انتقام بگیری، سبب انتقام چیه؟ سبب انتقام کینست دیگه، یعنی کسی که همه اطرافیاشو کشتن، تو دلش کینهی شکل میگیره که این کینه او رو به سمت انتقام میکشاند. حالا حضرت میگه تو قطع کن از خودت سبب هر چیزی که سبب هر انتقامی را، یعنی در درون خودت اون عللی که تو رو به انتقام میکشاند از بین ببر. چی میشه حاکم میفته به انتقام؟ کینه به دل میگیره، عصبانی میشه، عداوت پیدا میکنه، بغض پیدا میکنه، میگه نه از بین ببر. حاکم به انتقام نباید رو بیاره، مجازات الهی یا احکام حکومتی یا اینا از باب انتقام نباید باشه. شما نباید بگی آقا من بنا دارم که خونخواهی کنم. خونخواهی کار قانونه، کار فرد نیست، شما باید قانون رو اجرا بکن. یکی هم ممکنه بگیم نه، مراد این سبب هر خونخواهی دیگران رو از بین ببر، یعنی کاری نکن که ما بقی از تو کینه به دل بگیرند. پس قطع بکن از خودت سبب هر انتقامی را که تو به دنبال انتقام گرفتن باشی، یا قطع بکن سبب هر انتقامی را که دیگران به دنبال انتقام گرفتن از تو باشن، یعنی کاری بکنی که مردم به گونه ای عصبانی بشن دنبال انتقام از تو باشن. اینو هم بین ببر، این کارو نکن، هر دوش میشه. این معنایی که علی القاعده به ظاهر شده و معنای رایجی است که هست. اما ممکنه با بگیم وطر به معنای انتقام نیست، هم معنای تنها ماندنه، یعنی قطع بکن از خودت و از حکومتت کارایی که باعث بشه حاکم تنها بمونه، مشکی نمونده دورت. خب با این بدی کنی اون میره، اون یکی رو برنجونی، این یکی رو دفعش کنی، همین چیز که تعبیر جذب حد اکثری و دفع حد اکثری میکنن، همه این بده اون بده، این کجه اون یکی چیه اون یکی چیه، آخر چی میشه؟ آخرش تنها میمونی. یعنی لغت وتر رو هیچ دلیلی نداریم بر این که بگی اینجا معنای انتقامه، به خصوصم که اون تعبیر قبلش کینه رو گفته بود دیگه، نمیخوایم تأکید او یا بگیم تکرار او باشه. در مرحله اول حضرت میگه که ای مالک مراقب باش به این که هر عاملی که باعث کینه میشه را از بین ببری. اطلق به تعبیری که فرمودند اطلق عن الناس عقدت کل حقدن، بعد میگه اما از خودت و دربار خودت سبب کینه رو بردار، ببخشید سبب تنهایی رو بردار نه سبب انتقام رو. کاری نکن که حکومت تنها بشه، یار یاور نداشته باشه، مردم برنجند، که این از بهترین مواردی است که میشه گفتش که یعنی باید حکومت‌ها رضایت مردم رو در همراهی خودشون کسب بکنن، کاری نکنن که همه دلخور باشن، این به یه بهانه اون به یه بهانه هر کسی به یه بهانه چرا ترک کنه و ول کنه بره. شاهد این مطلبم دو تعریفی است که دو تعبیری است که در ادامه این در تحف العقول آمده و در نهج البلاغه نیست. در ادامه در تحف العقول می فهمد وقبل العذر ودر الحدود به شبهات، این دو تعبیر اضافه داره. عذر مردم بپذیر، وقتی کسی میاد پیش شما عذر میاره قبول بکن، چون اگه بگی قبول نمی کنم نه من الا ولابد باید شما رو به جزای عمل ننگینت برسونم، تو رو باید برسونم، خب باعث تنهایی میشه. البته اگر عذر رو بپذیری طبیعتا انتقامم نمیکشی، با اون قبلیش هم سازگاره، ولی با این هم سازگاره. میفهمد وقبل العذر، عذر رو بپذیر، عذر مردم رو که میان باید صحبت میکنن قبول بکن. به تعبیری از نیلسون ماندلا البته نقل شده، گفته بود forgive but not forget یا don't forget، یعنی ببخش ولی فراموش نکن، یادت نره. این البته باز در مسائل مهمه، ولی مسائل کوچیک همون را فراموش کن، اینکه عفو و صف هست. حالا اشاره میکنم با ما نکته آخر بحثمون که اینا در بحثای حکومتی قواعد کلیست، ولی اینجوریست که استثناءاتی نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه خیلی وقتا آدم باید اتفاقا تنبیهی بکنه چون دیگران انجام ندن، بعضی وقتا باید فراموش بکنه، بعضی وقتا اصلا نباید به رو بیاره، ولی اصل اولی اینه که باید مراقب باشه تنها نمونه حاکم. این قاعده است، تنها موندن هنری نیست، یه وقتی از باب ناچاریست مثل حضرت مسلم خب دیگه شد، اما این که شما یه کاری بکنی که هیچکی باهات نمونه این ضعفته، قوت دشمنانته. قاعده اولیه اینه که تلاش حاکم بر این بشه هر چه بیشتر جامعه پیرامون و حکومت تجمیع کنن، هر چه بیشتر، حالا با زبان لین به تعبیر فقولا لهم قولهما یا له قولا لینا با او لعله یتذکر او یخشا، گاهی اوقات با بوله، گاهی اوقات با محبت، گاهی اوقات حتی در بحثی داره که ببینید این نکته خیلی مهمه، این مؤلفت قلوبه هم که از زکات بهشون میدن، پیغمبر در بعد از جنگ حنین چه مقدار شروع کرد به شطر دادن به ابو سفیان و معاویه و همه اینا که داد انصار در آمد، میگه در به هر کدوم از انصار دوتا گوسفند رسید از غنائم، اما به ابو سفیان معاویه هر کدومشون 100 تا شتر رسید. همه به اعتراض گفتن آقا اینا تا دیروز داشتن ما رو میکشتن، بابامونو در میآوردن، ولی بنیان بر تجمیع، بنیان این که همه جمع بشن، یعنی ما با دعوا با اختلاف به جایی نمیرسیم، این مسئله است. پس اینو میتونیم ما به همون وتر به معنای تنهایی معنا بکنیم. میگه خلاصه از خودت ای حضرت آقای مالک، یعنی هر حاکم وقت انک قطع ام بکن سببش رو، سببش رو قطع کن، یعنی سببش رو نذار تو حکومت باشه که به تنهایی بکشه. خب اقبل العذر هم که اشاره کردیم، یه قاعده ای هم هست که خب این اگه اینجا باشه بسیارم مهمه، البته جای دیگه هم داریم که قاعده درع بشه میگن دیگه، رد و الحدود به شبهات، یعنی ما با جایی که شبه میاد حد برداشته میشه. حالا این حد برداشته میشه الا ماشاءالله موارد داره که نمیخوام وارد این قاعده بشم. میگه به هر حال وقتی یه شبهه‌ای پدید میاد این رو درعش بکن، کنارش بذار، انجامش نده. البته اینجا باز دوباره توجه بکنید، این قاعده باید به نفع مردم اعمال بشه نه به نفع حاکم. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که حاکم هر غلطی اطرافیانش میکنن هی ابداع شبهه کنه اونا رو ببخشه. کسایی که اتفاقا مقابل حکومتن اگه تخلفی کردن شبهه درش ابداع کن، شبهه پیدا شد ببخش، و الا این که اونجاها رو بگه نما به خدا رو اجرا میکنن، اینجاها رو درش شبهه ایجاد بکنه. یه قصه خیلی معروفیست، یه کتاب تاریخی هست، کتاب شیرینی هم هست به نام رستم و تواریخ. رستم و تواریخ مال کسیست به نام رستم الحکما، آخر دوره صفویه شروع شده تا بعدش دوره محمود افغان و اینا رو وجود داره. میگه یه نفری از این سرهنگان دوره صفویه آمد کار زشتی کرد، کار بدی کرد، حاکم اول همون شاه سلطان حسین گفت بکشیدش، بعد جمع شدن همه با هم گفتن نه آقا این اصلا جنون ادواری داره، این یاری عاشقه، اون دیوانه است، این چی شده، بخشیدش رو بعدم پولی بهش دادن و بعدم با ابدای احتمالات و شبهات هیچی طرف رو از همه مجازات هایی که حقش هم بود کنار گذاشته بودن. این هم یک نکته ای که در اینجا میشه بهش اشاره کرد. بعد تعبیر بعدیش داره انشالله برای روز شنبه.